دلیل عفونت شدید فوت کرد.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
کارشناس برنامه:
با یاد و نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از حوادث ناشی از کار. وقتی به آمار و ارقام حوادث شغلی در ایران و جهان نگاه می‌کنیم، به خوبی می‌بینیم که حوادث ناشی از کار فقط یک اتفاق فردی یا محدود به یک کارگاه خاص نیست. سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا در محیط کار دچار حادثه میشن. سازمان بین‌المللی کار یا ILO برآورد می‌کنه که هر سال بیش از 3 میلیون نفر به دلیل حوادث یا بیماری‌های شغلی جان خودشون رو از دست میدن و بیش از 300 میلیون حادثه غیر مرگبار رخ میده. این آمار نشون میده که حوادث شغلی نه تنها جان کارگران رو تهدید میکنه و خانواده اونها رو تحت تأثیر قرار میده، بلکه خسارات مالی بسیار سنگینی به کارفرمایان و جامعه و دولت‌ها تحمیل می‌کنه. در کشور ما نیز آمار منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار حکایت از وقوع هزاران حادثه شغلی در سال داره. این حوادث منجر به از کار افتادگی، مرگ و میر، هزینه‌های درمانی، غرامت‌های بیمه‌ای و توقف تولید می‌شن. از دست رفتن نیروی انسانی ماهر، کاهش بهره‌وری، آسیب به اعتبار سازمان‌ها و زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم بخش دیگری از هزینه‌هایی است که کمتر به چشم میان و واقعیت تلخی است که کارفرمایان و جامعه با این حجم از خسارات مواجه هستند. حادثه‌ای که امروز مورد بررسی قرار میدیم نمونه‌ای هست که به روشنی نشون میده چگونه مجموعه‌ای از عوامل به ظاهر کوچک وقتی در کنار هم قرار میگیرن یک فاجعه بزرگ خلق میکنن. من گاهی از این تعبیر استفاده میکنم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا حادثه‌ای اتفاق بیفته. این عوامل به صورت تک و واحد باعث بروز حادثه نمیشن، اما وقتی کنار هم قرار میگیرن حادثه اتفاق میفته. حالا این عوامل رو در کنار هم قرار میدم: فشار برای سرعت و تحویل به موقع کار، نادیده گرفتن تهویه و سنجش گاز، بیتوجهی به صدور پرمیت یا مجوز کار، اعتماد به فرضیات نادرست که مثلا تانکر خالی هست، و نبود نظارت ایمنی بر اجرای کارهای پرخطر و مخصوصا در شرایط حساس. اینها زنجیره ای از حلقه های خطا بودند که در نهایت منجر به انفجار تانکر و فوت دو کارگر شد. حادثه‌ای که میتونست با رعایت چند اقدام ساده ایمنی هرگز اتفاق نیفته.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
طی بررسی این پرونده یکی از خطاهایی که باعث بروز حادثه شد مربوط میشه به عدم تهویه کامل تانکر و عدم اطمینان از نبود بخارات قابل اشتعال. یادمون باشه پیش از انجام جوشکاری روی تانکر و مخازن و هر محفظه‌ای که احتمال وجود یا نشت مایعات یا بخارات قابل اشتعال رو میدیم، باید با گاز سنج بررسی کنیم که غلظت گازها در منطقه امن قرار داشته باشه و البته تهویه لازم رو هم باید در نظر بگیریم.
در خصوص نکته‌ای که بیان شد، لازم هست که دقت بفرمایید به صورت دوره‌ای حتما صحت و عملکرد دتکتور گاز یا دستگاه گازسنج رو بررسی کنید که اگر گازسنج دارای عملکرد مناسب نیست، بلافاصله برچسب گذاری کنید و برای بررسی عملکرد و تعمیر و سرویس از کارگاه خارجش کنید. یکی دیگه از عوامل بروز این حادثه تحت فشار قرار دادن نفرات تعمیرکار و جوشکار بود که باید خارج از برنامه تعمیرات و جوشکاری روی مخزن رو انجام میدادن. یکی از مدیران و سرپرست واحد فشار وارد میکنن که کار با سرعت بالا صورت بگیره و ایمنی و سلامتی و جان دو کارگر رو فدای زمان و سرعت میکنن.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
یکی از عوامل بروز حوادث عجله کردن و سرعت بخشیدن به کار هستش. کار از وضعیت عادی خودش خارج میشه و یه سری رفتارهای صحیح غیر فعال میشه و عملاً در نگاه تکنسین یا اپراتور میشه یه سری رفتارها یا فرایندهای بی اهمیت یا کم اهمیت و همین رفتارها میتونه باعث بروز حوادث بشه.
نکته بعدی این پرونده مربوط میشه به مجوز کار یا پرمیت. یه سری فعالیت ها ذاتاً نیاز به مجوز کار ایمن دارن. فرق نمی کنه که یک فرد کم تجربه میخواد اون کار رو انجام بده یا یک استادکار و یک فرد با تجربه و دارای مهارت. باید قبل از انجام کار مجوز ایمنی رو براشون دریافت کنیم. شاید برای فرد با تجربه عادی پنداری و تکرار بیش از حد رفتاری رو حذف میکنه که اتفاقا بسیار مهم بوده برای جلوگیری از حادثه و شاید هم برای فرد کم تجربه رفتاری رو ایجاد نمیکنه که از بروز حادثه جلوگیری کنه. نه اینکه یادش رفته، اصلا نمیدونه که این فرایند چه خطری داره و چه اقدامات ایمنی باید براش در نظر گرفت. دلیلش هم کم تجربگی هست و البته یه سری کارها و فعالیت‌ها هم هستن که با توجه به شرایط جغرافیایی و فضا و فرایند مورد نظر باید براشون مجوز ایمنی در نظر بگیریم که پیشگیری کنیم از بروز حوادث. این مجوز ایمنی به منزله این هست که به جای یک تفکر و دو چشم، چند تفکر و چندین چشم مراقب فعالیت یک یا چند عضو گروه هستند که کار و وظیفه محوله به حادثه منجر نشه.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه:
در خصوص این پرونده، فشار برای تسریع کار، عدم صدور پرمیت و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی همگی مصداق بی‌توجهی کارفرما به وظایف قانونی خودشه و به همین دلیل مرجع قضایی میتونه کارفرما رو به جبران خسارات و حتی مجازات کیفری محکوم کنه. چون کارفرما یا نماینده کارفرما که مدیران و سرپرستان تو کارگاه ها محسوب میشن، اراده برای استقرار ایمنی در این عملیات تعمیر رو نداشتن و با دستورات خلاف قاعده ایمن شرایط بروز حادثه رو ایجاد کردن.
حادثه تانکر 633 تنها یک انفجار نبود. شعله‌ای بود که جان دو کارگر شریف رو خاموش کرد و آینه‌ای شد برای همه ما تا بدونیم سرعت و سود هرگز نمیتونه بر ارزش جان انسان غلبه کنه. یادمون نره اون چه که باقی میمونه نه سفارش تحویلی امروز که فردایی هست بی کارگر، بی خانواده و بی اعتماد. بیایید عهد کنیم که در هر تصمیمی در محیط کار اول جان انسان، بعد کار رو سفارش. اعتقاد داشته باشیم که سود واقعی همون لحظه‌ای هست که کارگر سالم به خونه برمیگرده. چهار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فیلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی دی ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های سی دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری ها فایل های MP3 از کامپیوتر به جیب های علاقمندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
سلام، امروز قراره یک آزمایش کوچک انجام بدید. تصور کنید گوشیتان را برمی‌دارید، وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوید و ناگهان می‌بینید یک هشتگ همه جا دیده می‌شود. در پست‌ها، در کامنت‌ها، در ترندها صدها نفر درباره یک موضوع حرف می‌زنند. طبیعی است با خودمان بگوییم پس حتماً همه درباره این موضوع نظر دارند. اما یک سوال مهم، اگر بخشی از این همه اصلا انسان نباشند چه؟ در دنیای شبکه‌های اجتماعی موجودات حضور دارند که چهره ندارند، خسته نمی‌شوند و شب و روز برایشان فرقی ندارد. نامشان بات است.
بات‌ها حساب‌های کاربری خودکاری هستند که توسط برنامه‌های کامپیوتری کنترل می‌شوند. آنها می توانند در چند ثانیه صدها پیام منتشر کنند، یک هشتگ را بارها تکرار کنند و موجی از نظرهای مشابه زیر یک پست ایجاد کنند.
حالا تصور کنید هزاران بات همزمان شروع به فعالیت کنند. ناگهان یک موضوع به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بالا می آید. کاربران واقعی وقتی این حجم از پیام‌ها را می بینند ممکن است تصور کنند با یک نظر عمومی روبرو هستند.
به این فعالیت‌های هماهنگ گاهی ارتش سایبری گفته می شود. شبکه‌ای از حساب‌ها که تلاش می کند یک روایت خاص را پررنگ کنند یا توجه کاربران را به سمت یک موضوع هدایت کنند.
گاهی یک موضوع کوچک بزرگ جلوه داده می شود. گاهی یک خبر بارها تکرار می شود تا واقعی تر به نظر برسد. گاهی هم فضای بحث طوری شکل می گیرد که کاربران فکر کنند اکثریت جامعه نظر مشخصی دارند. و اینجاست که در چنین فضای مهارتی به نام سواد رسانه‌ای اهمیت پیدا می کند. مهارتی که به ما یاد می دهد هر موجی را بدون فکر دنبال نکنیم.
گاهی چند نشانه ساده می توانند ما را هوشیار کنند. حساب‌هایی که تازه ساخته شدند، پیام‌هایی که دقیقاً شبیه هم نوشته شدند یا ایموجی از کامنت‌هایی که در مدت کوتاه ظاهر می‌شوند.
دنیای شبکه‌های اجتماعی پر از صداست. بعضی از این صداها واقعی‌اند و بعضی دیگر تنها چند خط کد هستند. شناخت این تفاوت یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی در عصر رسانه است. در بخش سواد رسانه‌ای امروز پرسش را با امیر حسین یزدانی، کارشناس سواد رسانه‌ای مطرح می‌کنیم. در شرایطی که بات‌ها و حساب‌های هماهنگ می‌توانند یک موضوع را به سرعت در شبکه‌های اجتماعی برجسته کنند، کاربران چگونه می‌توانند تشخیص دهند با یک موج واقعی روبرو هستند یا یک جریان مصنوعی؟
نکته مهم در خصوص ربات‌ها این هست که ببینید، اولا خیلی از محتواهایی که در فضاهای مجازی به صورت ناگهانی وایرال میشن و شما میبینید در عرض مثلا 6 ساعت یا 8 ساعت یک مطلبی به شدت داره گفته میشه و تکرار میشه، شک نکنید که پای ربات ها در میونه و این ربات ها هستن که دارن این موضوع رو دائم تبلیغ و برای کاربر به صورت یک موضوع مهم و اصلی کشور یا جهان ترسیم میکنن. رشد ناگهانی خیلی موضوع مهمیه در تشخیص اینکه آیا ربات پشت موضوع هست و بالا موندن مداوم موضوع. یعنی شما میبینید 10 روز تمام یک موضوعی بالا میمونه و در واقع در صدر رسانه ها و بازنشرهای رسانه های غیر رسمی قرار میگیره. خب ربات ها راه های تشخیص بسیار آسونی دارن، اما نکته مهم این هست که شما میتونید با هوش خودتون و اون نبوغ عادی خودتون، یعنی یک نبوغ عادی یک انسان، تشخیص پیدا کنید که به این تشخیص برسید که آیا این مطلب به صورت غیر واقعی داره درش دمیده میشه یا نه خیلی موضوع طبیعی و عادی هست. یعنی آیا مثلا فرض کنید به خبر زلزله، به خبر حمله، به خبر واکنش یک سلبریتی، به خبر گفته ها و صحبت های یک مقام مسئول یا یک مقام سیاسی داره به طور طبیعی اینقدر در حجم بالا پرداخته میشه یا نه این یک کمی غیر طبیعی است.
دنیای دیجیتال پر از هیاهوی مصنوعی است، اما قدرت تفکر انسانی برتر از هر کد برنامه نویسی است. فریب موج‌های ناگهانی را نخوریم و بیش از هر واکنش مکس کنیم. شما در فضای مجازی فقط یک کاربر نیستید، شما یک ناظر آگاهید. سواد رسانه‌ای زره شماست. تا برنامه ای دیگر هوشمندانه انتخاب کنید و آگاهانه دیده شوید. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه رادیو اقتصاد.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند
تا بتونه؟ دو تا. از این کدام میکردیم؟ سمت در از خود مدن از پوک شوه. بنده هم از حوضه مدخل هستم. ما سینه زدیم بی صدا بخیم، از هر چه که دم زدیم اونها گیرم. ما مدعیان سطح اول بودیم، از آخر بودیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطره ای از شهیده فاطمه نیک. احترام زیادی برای شوهرش قائل بود، حتی برای رفتن به مسجد هم از او اجازه می گرفت. اگه کارش طول می کشید و وقت برگشتن شوهرش می شد، سری بلند می شد و می گفت باید برم و غذای حاجی رو آماده کنم. این رو که می گفت دیگه کسی اصرار نمی کرد، می دونستن که از حرفش بر نمی گرد.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم.